بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که روایات از این نظر که آیا ازش حرمت انتفاع به میت استفاده می شود یا جواز انتفاع بر دو طائفه است. طائفه اولا روایاتی که ازش منع انتفاع به میت استفاده میشه و عرض کردیم که اینها خودش چند قسمه و این نکته رو مد نظر داشته باشید که اگر به برخی از کتب بزرگان مراجعه میفرمایید، مثلا یه روایتی که باید جزء طائفه روایات مجوزه به حساب میاد، آمدن اون رو در روایات مانعه ذکر کردن. این روایات عمدتاً در بحث اطعمه و اشربه وسائل و شیعه که در این چاپ‌های جدید جلد 24 اونجا آمده، بعضیش هم در کتاب الطهاره و بعضیش هم به مناسبت صلات در کتاب الصلات ذکر شده. باز یکی از نکات این است که انسان بتوانه بفهمه یه روایتی جای تناسبش از نظر ذکر کجاست. خب ببینید، وقتی میگیم میته، یکی از نجاساته، سه جا میتونه مطرح باشه. یک جا در بحث کتاب و طهاره، در بحث این که آیا میت نجس هست یا نجس نیست، یکی در بحث لباس مصلی، و یکی هم در بحث خوردن و انتفاع که میرود در بحث اطعمه و اشربه. اولین روایت جلد 24 صفحه 185، باب و تحریم استعمال جلد المیته و غیره من کل ما تحله الحیات. بابی داره مرحوم صاحب وسائل، تحریم استعمال جلد میته، پوست حیوانی که میت است استعمال جلدش حرامه، و غیر جلد من کل ما تحله الحیات، هر عضوی که حیات در او حلول کرده. روایت حدیث 4 این بابه، عرض میکنن که موثقه سماعه، روایت عنوان موثقه رو داره. عن محمد ابن الحسن عن الحسن عن زرعه عن سماعه، که موثقه اون روایتی است که در این سلسله سندش امامی ممدوحی که تصریح بر عدالت او نشده وجود داشته باشه. قال سألته عن جلود سبا. خب سبا و درندگان قابل تزکیه نیستن، اگر مردن عنوان میته رو دارن. سوال کرده از این پوست این حیوانات درندهی که از بین رفتن، ایون تفعو بها، آیا قابل انتفاع هست؟ قال امام علیه السلام فرموده است که اذا رمیت، وقتی ترک کردی اون وسیله شکار رو، فنتفع به جلده، با جلدش از جلدش میتونی استفاده بکنی، و اما المیته اگر یه سبایی خودش مرده و افتاده، فلا یعنی فلا یجوز و انتنتفع به جلده. در بعضی از نسخه داره اذا رمیت و سمیت، هنگام رمی بسم الله هم اگر گفتی. خب حالا در این روایت خوب دقت کنید فقه الحدیث روایت رو که چه نکاتی رو باید توجه کنیم. در روایت سه نکته باید بحث بشه. یک نکته این است که آیا از روایت حرمت انتفاع مطلق استفاده میشه؟ ما از روایت استفاده میکنیم که این میته به صورت مطلق انتفاع به او حرامه، یا اینکه نه فقط در خصوص جلد میته. سؤال عن جلود السباء، پوست این حیوان، از پوستش آیا میشه استفاده کرد یا نه؟ امام میفرماید اگر رمیت و سمیت استفاده کن، اما اگر میته بود و افتاده بود و تصفیه دیگه نشده، این قابل استفاده نیست و از جلدش نمیتونی استفاده کنی. آیا میتونیم بگیم از کلمه جلد القاء خصوصیت بکنیم؟ بگیم سبا میتشون هم جلدش هم گوشتش همه خصوصیاتش غیر قابل انتفاعه، برای حتی کودم نشه استفاده کرد، برای خوراک طیورم نشه استفاده کرد، برای امور دیگه‌ای که حالا عقلا به عنوان انتفاع ازش میتونن استفاده بکنن. ظاهرش این است که ما از خصوص جلد نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم، بگیم جلد خصوصیت نداره، میته چه جلدش چه گوشتش چه سایر خصوصیاتش سایر اجزایش طبق این روایت قابل استفاده نیست، برای اینکه پوست یه چیزیست که این خصوصیت رو داره که انسان وقتی پوست میته رو مخادرش استفاده کنه بالاخره قابلیت سرایت رو داره، میپوشه، زیر پاش قرار میده، به عنوان بستر قرار میده، انسان وقتی نشسته عرق میکنه، خب ممکنه این سرایت درش وجود داشته باشه، امام از این جهت فرموده باشن که استفاده نکن. اما برای سایر انتفاعات گوشت او رو بخوان فرض کنید که به عنوان تبدیل بکنن بدن به عنوان خوراک طیور استفاده بشه، یا گوشت او رو بخوان فرض کنید که تبدیل بکنن به یه مواد دیگه‌ای، که چه بسا ممکن باشه که ازش موادی که حتی خود انسانم در غیر اکل بخواد استفاده بکنه. پس این نکته اول که ما از کلمه جلد در این روایت نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمه شون در صفحه 68 در جلد اول نظر شریفشون این است که میشه القاء خصوصیت کرد. میگه ان جلود سبا اینتفع بها قال اذا رمیته فانتفع به جلده و اما المیته فلا. ایشون نظر شریفشون این است که اینجا القاء خصوصیت مانعی نداره. این نکته اینجا باید عرض بشه القاء خصوصیت در جایی است که ما یقین داریم که این خصوصیت نداره. مثلا تو روایات احکام شک میگه اذا شک الرجل بین الثلاث والاربع، خب ما یقین داریم زنم اگر شک کنه بین رکعت سوم و رکعت چهارم همین حکم رو داره، یقین داریم که رجل خصوصیت نداره. در اینجا برای القاء خصوصیت اگر ما یه چنین یقینی داشته باشیم، بگیم آقا یقین داریم در مورد میته جلد خصوصیت نداره، خب اگر چنین یقینی باشه عرض میکنم که میشه القاء خصوصیت کرد، اما عرض کردیم که چنین یقینی در اینجا نیست. این یک نکته. نکته دوم این است که آیا سواء خصوصیت داره یا نه؟ جوابش این است که در جواب امام می‌فرماید و اما المیته، یعنی عنوان دائرش توسعه داره، خصوص سواء نیست، بلکه سواء هم به عنوان اینکه مصداقیست برای میته همین حکم رو داره، پس سوا خصوصیت نداره. یعنی ما اگر از این روایت استفاده کردیم از جلد سوا نمی شود استفاده کرد، میگیم گوسفند مرده اگر ذبح شرعی نشده باشه از پوست اونم نمیتونیم ما انتفاع ببریم، فرقی دیگه نمی کنه. از خود لفظ سوا میتونیم القاء خصوصیت کنیم، چون در جواب امام عنوان رو برده روی میته، می‌فرماید اما المیته فلا، یعنی فلا تنتفع به جلده. نکته سوم در این روایت این است که آیا ما میتونیم این انتفاع رو یک انتفاع خاص معنا بکنیم؟ مثلا بگیم برای لباس صلاتی مثلا مراد سائل بوده، سائل که میگه ایون تفع بها، بگیم مقصود سائل یک انتفاع خاصیه، انتفاع خاص مثل لباس صلاتی. خب میگیم اینم وقتی نداره. اگر ما بخواهیم انتفاع در اینجا رو حمل بکنیم بر یک انتفاع خاص، این نیاز به قرینه و نیاز به دلیل داره که ما چنین دلیلی نداریم. پس این یه روایت، این روایت سندش معتبر موثق است، دلالت دارد بر این که انتفاع به جلد میته. باز این روایت البته رو نظر مبارک امام دلالت داره بر این که انتفاع به میته مطلقا، چه جلد او چه سایر اجزای او. اما ما عرض کردیم نمیشه از کلمه جلد القاء خصوصیت کرد، پس این رو یادداشت میکنیم که این روایت با این نتیجهی که ما گرفتیم دلالت دارد بر حرمت انتفاع به جلد میته. ما چه میدونیم تفاوت؟ تفاوتش شاید این باشه که جلد، جلد یا جلد، حالا هر کد غالبا برای تعیشی که استفاده میشه موجب سرایته، اما لحم موجب سرایت نیست. لحم رو شما بریزید توی باغچه، بریزید جلوی حیوانات، مانعی نداره. نه حالا لحم رو برای خودتون هم اینجور استفاده کنید در غیر عکس، لحم رو آب بکنید، روغنش رو بگیرید، روغنش رو به عنوان چراغ استفاده کنید. حالا ما روایاتی داریم به عنوان استثناء. دیدم یعنی ما شما یقین دارید به این القاء خصوصیت؟ اونجا یقین داریم. ببینید اونجا یقین داریم که هیچ چیزی به عنوان شک مسلی مراد اونجا، اونجا مراد یعنی اذا شک مسلی، حالا به جای شک مسلی باید شک رجل. اینجا سؤال اصلا از جلوده و در جوابم امام فرموده اذا سمیت و رمیت فانتف به جلده، خود کلمه جلد در جواب آورده. آیا این سبب نمیشه بگیم احتمال میدیم، نمیخوام بگیم آقا یقینا فرق وجود داره، اینو نمیگیم، احتمال میدیم، احتمال میدیم بین جلد و بین سایر اجزا این فرق وجود داشته باشه. یعنی اگر شما فرض کنید از این لحم وردارید یک استفاده دیگه بکنید، حالا غیر از مسئله طیور، غیر از مسئله خوراک طیور، غیر از مسئله حتی تصمیم، یه چیزی که مربوط به فعل خود انسان باشه، بگیم آقا این لحم رو یه وسیلهی بخواییم قرار بدیم، هرچند روغن بکنیم، اون روغنش رو ولو به پای خود انسان بخواد انسان استفاده کنه، به عنوان دارو استفاده کنه، نه بازم اضطرار باشه که از راه اضطرار بخواییم حل کنیم. ببینید بالاخره روایت در خصوص جلده، ما احتمال بدیم بین جلد سایر اجزا فرق باشه، همین مقدار که شما چطور میگید بین جلد و مو فرقه، بین جلد و پشم در حیوان فرقه، بین جلد و ناخون فرقه، این احتمال هم میدیم بین جلد و لحم هم فرق باشه. شما نتیجه رو الان کار نداشته باشید، فقها از همین ها استفاده کرده. ما الان ببینید، ما الان میخواییم ببینید فرقی نذاشتن، یعنی امام رضوان الله علیه یا برخی از بزرگان دیگه چون القاء خصوصیت میکنن در این روایت، تو فتواشون هم اثر میکنه، ما میخواییم بینیم که حالا به چه نتیجه میرسیم. 10 تا روایت داریم، روایت مانع است، حالا عمده شما میخونیم، بعد باید روایت مجوزه رو بخونیم، بعد باید ببینیم بین اینا تعارض هست یا نیست، حالا تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خواهده اینجا بحث انتفاعه، حالا بحث جواز صلات آیا به عنوان لباس مسلی بشه استفاده کرد نشه، خب الان فتوای خیلی از بزرگان در زمان معاصر همینه که از جلد میته به عنوان لباس میتونید استفاده کنید، لباس عادی، اما اون نماز نمیتونید استفاده کنید. نمیگن مجلس ها میگن پاکه، میگن پاکه وقتی هم پوشیدید اگر بعد، الان فرض کنید یه چرم یک میته ای رو اگر استفاده کردید میگن پاکه، نجس هم نیست، اگر بدنتون هم عرق کرد به او خورد محکوم به طهارته، اما باش نماز نمیتونید بکنید. حالا چرا این تفصیل از کجا آمده؟ از همین روایات رو، مجموع روایات رو باید ببینیم که چه نتیجه میگیریم، به نتیجه برسیم انشاءالله. حالا فقط ببینید شما در بحث استدلالی اصلا نظر و ذهنتون رو فتاوا نبرید، فتاوا چی کار نداریم، ما هستیم این روایت. شما به عنوان یک کسی که میتونید روایت رو معنا بکنید، اگر کسی بگه آقا سوال از جلد میتر، امامم تو جواب باز یه بار کلمه جلد آورده، باز میتونیم بگیم آقا ما یقین داریم جلد خصوصیت نداره، احتمال میدیم که جلد خصوصیت داشته باشه، همین احتمال جلو استدلال میگیم. خب روایت دوم که این روایت البته ضعیفه است و لذا ازش تعبیر میشه به خبر، در همون جلد 24 در باب 34 همون باب و تحریم استعمال جلد المیته، حدیث اول صفحه 184، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محمود محبوب عن عاصم ابن حمید عن علی ابن ابی المغیره. حالا قبل از این که حدیث رو بکنیم، سندش رو بررسی کنیم، مرحوم صاحب ریاض این روایت رو که نقل میکنه از این روایت تعبیر کرده به صحیحه، فرموده صحیحه علی ابن ابی المغیره، در حالی که این علی ابن ابی المغیره خودش نه مدهی داره نه ذمی داره، توصیف نشده اصلا. بله پسری داره این علی ابن ابی المغیره به نام حسن ابن علی ابن ابی المغیره، اون حسن ابن علی ابن ابی المغیره رو نجاشی توصیف کرده. عبارت نجاشی اینه: الحسن ابن علی ابن ابی المغیره الزبیدی الکوفی ثقتون هو، خودش ثقه، و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، پدرش از امام باقر و امام صادق روایت میکنه، و هو یروی کتاب ابی عنه. خب تا آخر درخی این عبارت نجاشی رو اینطوری خوندن: حسن ابن علی ابن ابی المغیره الکوفی ثقه کن هو و ابو، هم خودش ثقه است هم پدرش. رضا گفتن علی ابن ابی المغیره هم ثقه است، در حالی که این و ابو واو استینافیه است. حسن ابن علی ابن ابی المغیره ثقه کن هو ثقه و ابوه روا عن ابی جعفر، اما دیگه پدر توصیف نمی کنه. واو در اینجا واو استینافیه است، نه واو عاطفه. پدر علی ابن ابی المغیره توثیق نداره، لذا روایت ضعیف است. خب روایت حالا چیه؟ حالا چون سوال در ریاض بخش صحیح هست، بالاخره روایت اینجا نقل شد. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک المیته ينتفع منها بشیئن. از امام سوال کرده که آیا از میته ينتفع منها بشیئن، یعنی آیا یجوز الانتفاع از میته بشیئن، یعنی به نحو من انحاء الانتفاع. سوال دیگه از سوا هم نیست، از خصوص یک انتفاع هم نیست، میگه به شیئن، یعنی به انتفاع من الانتفاعات. فقال لا، فرمود نه. پس این روایت تا اینجا جلالت داره بر منع انتفاع به میت مطلقا. اینجا باز ببینید کلمه جلد و اینا وجود داره، المیته. ما هر روایت رو دونه دونه باید جدا بررسی کنیم و معنا کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم. فقلت به امام عرض کرده است که بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله، به ما رسیده که پیامبر صلوات الله علیه مر به شات میته، عبور میکرد از یک گوسفند میته‌ای. فقال ما کان علی اهل هذه الشات اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باحابها. احاب اگر وسائل جلوتون باشه، که باز تاکید میکنم آقایون حتما برن عین حدیث رو ببینن، اکتفا نکنید در اونجا که ما اینجا عرض میکنیم. احاب با الف و های دو چشم به معنای جلده، احاب کتاب به معنای پوسته. راوی علی ابن ابی مغیره به حضرت عرض میکنه که به ما خبر رسیده که پیامبر یه روز عبور میکردن برای میته‌ای، فرمودن چرا مردم که حالا از این گوشت این میته نمیتونن استفاده کنن، از جلدش استفاده نمیکنن؟ قال امام فرمود تلک شاتون لسوده بنت زمعه، اون یه گوسفندی بوده مال سوده دختر زمعه، و سوده زوجه نبی بوده. اگه یادتون باشه در بحث تلقی اونجا هم راجع به عرض شود که اون ابی وقاص دو تا برادر بودن، یکی گفت به دیگری اگر رفتی در مکه اون بچه زمعه یه بچه‌ای داره که اون بچه مال من هست، و اون نزاعی که تو اون روایت بود که خوندیم روایت اونجا، این شاطی بوده برای سوده و کانت شاطن محزوله لا ینتفع بلحمها. وقتی زنده بوده یه شاط خیلی لاغری بوده، از لحمش استفاده نمی شده، فترکوها حتا ماتن، ولش کردن تا مرده. فقال رسول الله ما کان علی اهلها اذ لم ینتفعوا بلحمها ان ینتفعوا بعباهها ان تزکا. تو بعضی از نسخه ها داره ای تزکا. پیامبر که فرموده چرا حالایی که اینا از گوشش استفاده نمی کنن، از لحمش استفاده، از جلد استفاده نمی کنن، یعنی بیان این رو ذبحش بکنن، تزکیه بشه، بعد از تزکیه بیان از جلدش استفاده کنن، نه این نیته ای که حالا افتاده حالا بیان از جلدش استفاده بکنن. خب این روایت دلالت خیلی روشنه، اطلاق بسیار اطلاق خوبی داره، هم جلد هم غیر جلد، اونم انتفاع خاصی مراد نیست، اما متاسفانه فقط سند روایت سند معتبری نیست. روایت سوم عرض میکنم روایت حسنه یا حسنه است، به یک اعتبار به یک اعتبارم عرض می شود که موثقه است. ما موثقه رو تعبیر تعریف حسنه رو آورده بودیم برای موثقه، الان یه حدود ذهنم آمد، آقایانم اشکال نکردن. موثقه اونیست که تصریح بر توثیق اون میشه. حسنه یعنی اون روایتی که در سلسله سندش یک امامی ممدوح هست اما تصریح بر عدالت او نشده، امامی ممدوحه، این میشه حسنه. البته خودتون در کتب درایه و اینها مستحضر هستید که مقداری در تعاریف اینها اختلاف هم وجود داره، همانطور که در صحیحه صحیح قدمایی داریم، صحیح بین المتأخرین داریم، عرض میشود که اختلاف وجود داره، مقداری در حسنه و اینها هم اختلافه. روایت محمد بن الحسن به اسناده عن حسین ابن سعید عن ابی فضال عن یونس ابن جعفر عن ابی مریم. این روایت به یک اعتبار میشه حسنه، به یک اعتبار بعضی از روایت میشه موثقه. شیخ کلینی به کی؟ ما هنوز نخونده اونو که این محمد ابن الحسن شیخ طوسیه نه کلینی. چرا؟ موثقه است دیگه سند، به یه اعتبار میشه موثقه، به یه اعتبار میشه حسنه. حسنه صحیحه نیست. نه فقط اینطور نیست، فقط جایی که ابراهیم هاشم باشه بشه حسنه. ببینید اگر در سلسله یک سندی یه نفر باشه، امامی باشه، ممدوح باشه، یعنی تصدیه بر عدالتش نشده و همین یه نفر باشه، اون روایت ما تعبیر میکنیم به روایت حسنه. اگر یک نفر تصریح بر توصیفش شده باشه، اون میشود موثقه، ولو این که امامی نباشه. ابن فضال که خب امامی نیست دیگه، به یک اعتبار میشه موثقه، یعنی راوی هست که توثیق شده اما امامی نیست، به این اعتبار میشه موثقه. خب این هم در همون صفحه 185 باب 34 حدیث سوم. قلت لأبی مریم، میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام، استخلت التي مر بها رسول الله و هی میته. سخله یعنی باز همون گوسفند، اون گوسفندی که پیامبر برش عبور کرد و میته بود. فقال، پیامبر فرمود، ما ذر اهلها لو انتفعوا به اهابها، به اهل این ضرری وارد نمیشه، یعنی اشکالی نداره که اگر بیان از جلد این استفاده کنن. قال فقال ابو عبدالله لن تکن نیتفن یا ابا مریم. ابا مریم هم فکر میکرده که پیامبر بر یه نیتهی عبور کرد، بعد فرموده است که حالایی که این نیته است از گوشش نمیشه استفاده کنن، مردم بیان از جلدش استفاده کنن. امام صادق میفرماید یا ابا مریم اون گوسفند نیته نبود، ولکنها کانت محذولتن فذبحها اهلها. بعد پیامبر فرمود ما کان علی اهلها لو انتفعوا به اهابها. خب البته این نکته رو عرض کنیم، راز به این قضیه که اون گوسفندی که پیامبر بهش عبور میکرده، تو بعضی از روایات داره گوسفندی بوده که مال سوده بوده، زوجه نبی. تو بعضی از روایات داریم که گوسفندی بوده که مال میمونه یک زوجه دیگه پیامبر بوده. تو بعضی روایات مال یه شخص سومی ذکر کرده. تو این روایات مختلف سه تا قضیه وجود داره، اما اینا سه تا قضیه نیست. صاحب وسائل در کتاب وسائل احتمال این که سه واقعه باشه این احتمال رو داده، اما این چنین نیست. سه تا قضیه نیست، یه قضیه بوده، حالا این واقعا یا مال سوده بوده یا مال میمونه بوده، اونش خیلی دیگه مهم نیست. این راجع به این روایتی که پیامبر بر اون شات عبور کردن. روایت دیگر صحیحه عبدالله ابن یحیی کاهلی هست که دیگه حالا وقت نیست، این هم در همون جلد 24 صفحه 71 هست، پیش مطالعه بفرمایید هم سندش و هم خود دلالتش رو تا فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.